شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
خدا سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان و شنوندگان محترم برنامه رادیو. امیدوارم روز خوب و برنامه خوبی رو پیش رو داشته باشید.
چطور صحبت میکنی؟
زمان کمه
موضوع و
جذابه،
فوق العاده. موضوع امروزمون در پرونده ویژه هیجان انگیز و جذابه. دعوت میکنم که بیدرنگ بریم به سراغ میثم موسوی، مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری، و بعد از اون میخوایم بریم به جهان شگفت انگیز مغز.
این وسط همین الان برید صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو دنبال بکنید، نشانی ما هست @ra.radium.
بریم سراغ میثم.
بریم.
منیزیم، پتاسیم، آلومینیوم. المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. عنوان اولین پیام علمی باید بگم کارایی فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته فوتوکاتالیستی در تصفیه آب. توسعه فرایند فوتوکاتالیستی اکسیداسیون پیشرفته مبتنی بر اکسید آلومینیوم اصلاح شده برای حذف بقایای دارویی و میکروبی از آب، طرح پژوهشی سید غلامرضا موسوی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرسه که با حمایت بنیاد ملی علم ایران به پایان رسونده. کمبود آب یکی از بزرگترین مشکلات قرن حاضره که به دلیل مصرف مداوم آب برای تأمین رفاه و سلامت انسان و تغییرات آب و هوایی، کیفیت و دسترسی به اون رو با چالش جدی مواجه کرده. این تحقیق جنبه‌های علمی و مهندسی یک فرایند جدید برای حذف آلاینده‌های شیمیایی و میکروبی رو ارائه میده و در صورت موفقیت میتونه پایه مطالعات بعدی در مسیر فناوری پیشرفته تصفیه آب باشه. و در پایان باید بگم که پژوهشگران موفق به ساخت ربات‌هایی شدن که بدون استفاده از هیچ قطعه الکترونیکی و تنها با بهره‌گیری از نیروی گاز فشرده میتونن راه برن. این ربات‌ها با استفاده از چاپگر سه‌بعدی و از یک ماده واحد ساخته میشن و ساخت اونها خیلی ارزونه. این فناوری نوآورانه میتونه در محیط‌های خطرناک و شرایط خاص کاربردهای فراوانی داشته باشه. پژوهشگران در حال توسعه قابلیت‌های این ربات‌ها و بررسی استفاده از مواد پایدارتر در ساخت اونها هستن. این فناوری نوآورانه میتونه در محیط‌های خطرناک و شرایط خاص کاربردهای فراوانی داشته باشه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیو همراهی بفرمایید.
حالا وقتشه که بریم به سراغ پرونده ویژه امروز رادیوم. داستان ما، داستان مغز، داستان یادگیری.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیو اجازه بدید خوش آمد بگم به دکتر عطاالله پور عباسی، متخصص اعصاب و رفتارشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. سلام به شما دکتر، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما دوست عزیز و همه شنوندگان محترم، با افتخار در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، راجع به مغز می‌خوایم صحبت بکنیم، راجع به توانمندی مغز، و قبلا هم در واقع پیشتر در همین برنامه با شما گفتگو کرده بودیم این که چطور ما مغزمون یک در واقع ساختار پیچیده بسیار بسیار عجیب و غریب و شگفت‌آوره، ولی در عین حال دچار خطاهایی هم میشه. یعنی یه ماشینی که خیلی تنها ابزار ما برای سنجش جهانه، برای فهمیدن جهانه، ولی در عین حال درش یه وضعیتایی وجود داره که حالا شما بهش میگید خطاهای شناختی، و قبلا هم راجعش صحبت کردیم، ولی من خیلی مشتاقم که امروز راجع به آموزش بیشتر صحبت بکنیم. این که با توجه به که تحولات بزرگی در دسترسی به اطلاعات برای بشر به وجود اومده، برای کسایی که میخوان یه چیزی رو یاد بگیرن، من میدونم که شما طرفدار آموزش مادام العمر هستید، چون توانمندی های شناختی رو معتقدید که در هر سنی باید با آموزش یه چیز جدید بالا ببریم، ولی میخوام بدونم که الان وضعیت آموزشی ما نسبت به آدم هایی که مثلا 20 سال پیش، 30 سال پیش سر کلاس بودن چه فرقی کرده؟
بسیار عالی. جناب آقای صفاریان‌پور، من امروز داشتم فکر می‌کردم که خلاصه شگفتانه چی داشته باشم واسه شنوندگانمون و چه بحثی رو در واقع در بیاندازیم که براشون خیلی جالب باشه. فکر کردم که به یه نکته اشاره کنم که مدتیه که ذهن خود منو مشغول کرده و اونم اینه که اصلا معماری مغز ما جناب صفاریان‌پور طراحی شده برای یادگیری. ببینید، ما وقتی صحبت از آموزش می‌کنیم یک مفهوم از دو تا نگاه مختلف، آموزش یعنی فرایندی که یک مغز رو در واقع میندازه تو مسیر یادگیری، لذا این دو تا یک مفهوم از دو تا زاویه دید مختلف. من اینو میخوام عرض بکنم، ببینید اصلا مغز ما ساخته شده برای اینکه یاد بگیره و این خیلی نکته جالبی است. ببینید، درسته که فرایندهای زیستی و اعمال حیاتی پایه اون هم در مغز ما رمزگذاری میشه و پردازش میشه، ولی اون کارا اصلا همچین حجمی رو از مغز نیاز نداشته. ببینید، اون بخشایی که اعمال حیاتی پایه رو کد میکنه یا پردازش میکنه بخش بسیار کوچکی از مغز ماست، کما اینکه در بسیاری از رده‌های جاندار دیگه هم این بخش وجود داره. حتی در ماهی‌ها، تو ماهی‌ها که نسبت وزن مغز بدنشون شاید مثلا 1 به 1000 هم نباشه، اونا هم همین کارو دارن میکنن، یعنی گوارششون رو داره مغزشون تنظیم میکنه، تنفسشون داره تنظیم میکنه، پاسخ به محرک‌های محیطی رو داره تنظیم میکنه،
زاد و ولد
هم داره تنظیم، همه چیز، همه فرآیندهای زیستی به نوعی وصل به دستگاه عصبیه و این بخش از فعالیت‌های حیاتی ما در مغز ما هم داره پردازش میشه، ولی این حجم از فعالیت‌های مغزی نیازی به این میزان از مغز اصلا نداره. پس چرا مغز ما انقدر بزرگه؟ چرا
اون بالا خونه دیگه؟
بله، بله کاملا. چرا یهو ما مواجهیم با اینکه حدود 2% از حجم بدن ما یا وزن بدن ما میشه وزن مغز ما؟
و انرژی که در واقع باید صرف
انرژی، حدود 25% انرژی بدن ما صرف فعالیت‌های مغزی ما میشه.
بله
بله،
از
این
انرژی
خیلی
ما،
بله همینطوره،
عجب.
خیلی زیاده و این نشون میده که
خیلی زیاده.
بله همینطوره، مغز کارش این نیستش که، یعنی برای این ساخته نشده که فقط دمای بدن ما رو تنظیم کنه، فقط خواب و بیداری ما رو تنظیم کنه، قراره یه کار بزرگتر بکنه و اون کار بزرگتر چیست؟ تجربه یادگیری است. دقت میکنید؟ بنابراین ما تنها موجودیم، یعنی تنها گونه ای از گونه جانوری هستیم که مغز ما برای این قضیه اصلا ساخته شده. معماری مغز ما بر پایه یادگیری و ظرفیت یادگیری ساخته شده.
دکتر پور عباسی، واژه تجربه یادگیری رو به کار بردید. بله. به جای یادگیری، این به چه معنی؟ چرا تجربه رو پاشو بمیگید؟
احسن، ببینید، برمیگردم به همون فرمایشی که شما داشتید و اونم این که اون خطاهای شناختی و این که خلاصه ارورایی که یه وقتای مغز ما میده اونا برای چیه. ببینید، مغز ما در فرایند یادگیری یه مسیر رو طی میکنه. این مسیر چیست؟ ما اولین مواجهمون با یادگیری تجارب محیطی است، یعنی ما حواس پنجگانه داریم. الان اخیراً تو پرانتز عرض بکنم، غیر از حواس پنجگانه ما یک سری دریافت‌های فراحسی هم داریم در موردش صحبت می‌کنیم. الان مشاهدات و مطالعات اخیر داره نشون میده که ما خلاصه یه سری ادراکات فراحسی هم داریم، پرانتز بسته، یعنی می‌خوام بگم همه اینها تجاربی است که ما در مواجهه با محیط کسب می‌کنیم. این تجربه میره در مغز ما، تبدیل میشه به مدارهای عصبی و این مدارهای عصبی هستند که با تلفیق با یکدیگر شبکه ها رو میسازن و اون شبکه ها باعث میشن که در ما یک باور، یک بینش و یک رفتاری شکل بگیره.
حالا درسته؟ در واقع اگه بیان ژنی رو هم به این اضافه بکنیم آقای دکتر، و اینکه حتی بدنمندی رو، اینکه تجربه‌ای که بدن نسبت به پیرامون داره اون رو هم بهش اضافه بکنیم، انگار که در واقع همه شبکه‌ای از ارتباطات هورمون‌ها، نوروترانسمیترها و واسطه شیمیایی رو هم اینجا درگیر بشه، انگار که من یه موجودی هستم که مغزم داره کار اساسی رو انجام میده و باید هم انجام بده و یاد باید بگیره و این یاد گرفتن حافظه رو باید درگیر بکنه و منو به نوعی وادار بکنه به یاد آوردن دوباره. ولی من میخوام بیام یه خورده نزدیکشم به دوران امروز های دکتر. اینکه زمانی که ما محصل بودیم که فکر کنم که نزدیک به هم دیگه هم هست، ما وادار می‌شدیم به یادگیری اسم رودها، واحد مثلا پول کشورها رو باید یاد میگرفتیم. یه زمانی کارتای اتومبیل بود، بعد یاد میگرفتیم که مثلا فلان اتومبیل چند سیلندر، اینا مسابقه میدادیم، کارت بازی میکردیم در دوران کودکیمون. اما الان انگار که در واقع دیگه فضیلتی در دانستن پایتخت کشورها و واحد پولشون، اون اتفاقی که مثلا تو مسابقه هفته در تلویزیون میافتاد آدم و بعد محفوظات زیادی میداشتن، انگار نیست. آدمو گوگل میکنن، جوانای امروز گوگل میکنن. این خودش در واقع مفهوم آموزش رو دگرگون نمیکنه، انگار ما دیگه نیازی به محفوظات به اون شکل نداریم. این آموزشی که شما میگید که مغز ما پیوسته اصلا دیزاین شده، طراحی شده برای آموختن و یاد گرفتن، در دوران امروز چطوری باید باشه؟
خیلی عالیه. ببینید، این معماری ماهیتش تغییر نکرده، یعنی ما همچنان تجربه حسی داریم، مغز ما مدار میسازه، مدارها شبکه میسازن و اینا تبدیل میشن به باورها و بینشها و رفتارهای ما. این فرآیند همیشه ثابت. آنچه که متفاوته چیه؟ به قول شما اون ادراکات حسی، یعنی ورودی های مغز ما متفاوتن. لذا گنجینه یا اون کتابخانه مغزی ما که ما از توش مدار انتخاب میکنیم برای اینکه اینا رو شبکه کنیم، با هم دیگه متفاوت خواهد شد. این مثال داره شما بزنم. شما آقای سفاریان پور الان میتونید از روی ستاره ها مسیرتون رو پیدا کنید؟
راست شوخم میتونم.
البته شما استثنایی دارید، میدونم شما چون تو نجوم خلاصه.
بله، من و احسان هر دو نجوم برامون.
حالا فرض کنید یه همسن و سالمون
نمیتونن.
درسته، نیازی هم ندارن. در حالی که نسل قبلی ما، پدر بزرگای ما، همشون این مهارت رو داشتن.
بله، اصلا تو سربازی یاد میدادن.
مغز ما با اونا چه فرقی داره؟ چرا اونا میتونستن و ما نمیتونیم؟
چون ما نیاز نداریم.
چون اون ورودیای حسیمون اونها رو در واقع تجربه نکرده. یعنی اگر تجربه میکردیم ما هم یاد میگرفتیم. الان ما چی رو تجربه کردیم؟ این که بیایم از روی یک نقشه آنلاین مسیرمون رو پیدا کنیم. شاید قبلی های ما این کار رو نمیکردن. درسته؟ لذا وقتی صحبت از تجربه یادگیری میکنیم، دقیقا همینجا مطرحه که ورودی های مغز ما چه باشند که خروجی ها رو چی به ما تحویل بدن. ما الان از روی ستاره ها نمیتونیم راه خودمون رو پیدا کنیم، ولی از روی یک نقشه دو بعدی میتونیم جهتیابی بکنیم. خب این یه مهارت مغزی است دیگه. درسته؟ بنابراین آنچه که فناوری های امروز داره در مسیر یادگیری ما تغییر میدهد، ساختار مغز ما نیست، تجارب یادگیری است که داره الگوش تغییر میکنه. این تجارب وقتی تبدیل میشن به یک گنجینه ای از مدارهای عصبی که بعدا میخوان رفتار ایجاد کنن، ترکیب اینها، اینا داره متفاوت میشه.
شما میگید که یاد بگیریم. حالا
بله،
مهم
هر چیزی یاد بگیریم. دقیقاً.
که البته باز مهمه که اون چیزی هم یاد میگیریم. بله، چه کارمون میاد.
حالا اونا دیگه به قولی مفاهیم بالاتری که اون چیزی که یاد میگیری به درد بخوره، به کار بیاد، کار به قولی به کار گرفته بشه، که اون تثبیت هم اتفاق بیفته. ولی مهم اینجاست شما سفاریانپور. یه زمانی اگر ما می اومدیم اسم پایتخت‌ها رو حفظ می‌کردیم، نمی‌دونم اسم فوتبالیست‌ها رو حفظ می‌کردیم، الان صورت جدیدی برش مترتب شده که فقط مغز رو به کار می‌گیره. الان فرزندان ما ممکنه بشینن فیلم ببینن، ممکنه در واقع تجربه یادگیری لمسی داشته باشن، ممکنه با یه گیم مثلا یا بازی دیجیتال طرف باشه و تو اونجا داره یاد می‌گیره. مهم اینجاست که فرایند مدارسازی در مغز نباید کاهش پیدا کنه یا تعطیل بشه. اگر این فراینده همچنان فعال باشه، مغز ما همچنان مغز یادگیرنده خواهد بود.
دکتر پور عباسی، شما اشاره کردید که ما از طریق سری گیرنده ها، حسگرها، و موقعی که داریم یه کاری انجام میدیم، تجربه‌ای رو پشت سر میگذاریم، یه ورودی های وارد مغز ما میشه. اینا چجوری منجر به یادگیری میشه؟ چون به نظر میرسه این گیرنده ها یه سری داده صرفاً دارن دریافت میکنند. این چطور، چه اتفاقی تو مغز میفته که باعث میشه ما یه چیزی رو یاد بگیریم؟ و به ساختار مغز و تفاوت ساختار مغز اشاره کردید. مثلا تو همین یادگیری گفته میشه که یه عده با دیدن یاد میگیرن، یه عده با شنیدن، یه عده باید لمس بکنن، تجربه بکنن. تفاوت در یادگیری متفاوته. اینا ساختار مغزیشون متفاوته، افرادی که شنیداریان با اونایی که دیداریان با اونایی که حالا تجربه گرا هستن، یا نه یه اتفاق دیگه تو مغز داره رخ میده؟
خیلی عالیه. من این دوتا رو از هم تفکیک کنم فرمایش شما رو. سوال اول اینجاست، ببینید سبک‌های یادگیری چرا تفاوت دارن؟ به قول شما چرا کسی دیداری یاد میگیره، کسی شنیداری یاد میگیره؟ درسته؟ این تفاوت‌ها در این است که من چه مدل ورودی‌های حسی رو راحت‌تر میتونم به مدار مغزی تبدیل کنم. دقیق می‌فهمم. بله. این توانمندی تو آدم‌های مختلف متفاوت است. یعنی یه نفر اون ادراکات شنیداریش رو زودتر میتونه به مدار تبدیل کنه، یه نفر ادراکات دیداریش رو. دقیق می‌کنید؟ و اینها سرعت مدارسازی یا به عبارتی حالا اصطلاح علمیش اون سیناپتوژنزیسی که اتفاق میفته یا سیناپس سازی که در مغز اتفاق میفته در مواجهه با حواس مختلف ممکنه متفاوت باشه.
یه پرانتز باز کنم ببخشید بله، این به معنی اینی که مثلا چون ساختار چشم دو نفر ممکنه عین هم باشه، گوششون عین هم باشه، اما این شنیداری اون دیداری یعنی که آیا رشته های عصبی بیشتری از گوش این فرد مغزش رفته یا از چشم اون یک فرد
نه.
مغزش رفته؟
اون بخشی از
که
مغز
که حسگر قوی تری داره،
اون بخشی از مغز که مسئول پردازش ادراکات از حواس مختلفه، اون جاها انعطافشون با هم متفاوت. ساختار تفاوت نداره، کارکردها متفاوت، ساختار متفاوت نیست. حالا نکته بعدی که شما فرمودید این که چگونه میشود اینا رو در واقع شخصی کردن، یادگیری چجوری رخ میده. یه چیزی به خدمت شما عرض کنم، یه وقتایی من فکر میکنم توسعه فناوری باعث میشه درک ما از ارگانیسم خودمون یه قدری عمیق‌تر بشه. من فکر میکنم که وقتی ما فناوری هوش مصنوعی در هوش متمرکز بشیم و درک بکنیم، باعث میشه ما اتفاقا مغز رو بهتر میفهمیم. هوش مصنوعی چجوری کار میکنه؟ یه بانک داده های خیلی وسیعی داره، به تناسب سوالی که شما ازش میپرسی میره از اون بانک دادهش بخش های مختلف رو ور میداره، کنار هم میذاره و یک تحلیلی انجام میده، به شما تحویلش میده. درسته وقتی شما یه سوال ازش میکنی این کارو میکنه دیگه. در مغز ما دقیقاً همین اتفاق میفته. یعنی چی؟ همه ادراکات حسی ما در مغز ما اندوخته میشه، اندوزش داده ها رو ما داریم. درسته؟ خیلی وقتا وقتی ما حواسمون نیست در شرایط غیر آگاهانه هم مغز ما در حال تحلیل و کنار هم گذاشتن داده های مغزی است. این تجربه رو همه ما دارید، دقت کردید یه وقتایی شما یه مسئله تو ذهنتون هست مدت ها حل نشده باقی مونده، یه وقتی که حواستون نیست یهو میگی آها فهمیدم،
این بودا
مثلا چه میدونم من، یهو انگار یه مسئله حل میشه برای شما.
یعنی تو پس زمینه داره اون پردازش رو انجام میده یعنی در حالی که من دارم یه فیلم رو میبینم مثلا.
یعنی ما داریم یه کار دیگه میکنیم ولی مغز ما اون اندوزشش داره همچنان فعالیت میکنه.
چی میشه که یهو میاد بالا اون آهانه رو به قول شما میگیم؟
به خاطر اینکه یهو چند تا مدار همدیگه رو پیدا میکنن، با هم ارتباط برقرار میکنن، ترکیب و همافزایی مدارها باعث حل مسئله میشه که تو ذهن شما باقی مونده. دقت میکنید؟ و اون حل مسئله باعث میشه که شما خودآگاه اونا رو به عبارتی بازیابی میکنید یا ریتریو میکنید. درسته؟ یهو مثلا گذرا ممکنه ذهنتون یهو سراغ اون مسئله بره، بعد میگی آها حل شد. دقت میکنید؟ اون موقعی که میگه حل شد شما بهش فکر کردید، یعنی یهو تو ذهنتون میاد، ناخودآگاه یهو به سطوح بالاتر مغزی ممکنه نشه. ولی مثلا یه مسئله ریاضیه تو مدرسه خیلی وقتا برام پیش اومده دیگه، درسته؟ مثلا هر کاری می‌کنیم حل نشده، رفتیم بازی کنیم، رفتیم خلاصه زنگ ورزش، برمیگردی کتاب ریاضی رو می‌ذاری جلوت، می‌بینی این مسئله رو الان حلش کردم. یعنی در واقع یه پروسس
و تحلیل داره انجام میشه،
پروسس انجام میشه، ولی اون لحظه‌ای که شما میگی آها افتاد، یه فراخوانی اتفاق افتاده.
خب این که میگید مثلا گاهی داریم به یه کار دیگه میپردازیم، یه ذهن ما میگه آهان اینو فهمیدم، مغز میگه داره در نهانخانه کار خودش انجام میده، تو خواب همین اتفاق میفته. بله، موقع خواب هم مغز داره همچنان
بله،
پردازش
بله، اتفاقی
میکنه.
خیلی نکته جالبیست. ببینید خیلی وقتا مردم ممکنه فکر کنن که زمان خواب زمان هدر رفت زندگی ماست. دقت کردید؟ لذا میگن که خواب هر چقدر کمتر بخوابیم بهتره، خصوصا دانش آموزا و دانشجو خیلی اینجوری فکر بله. میکنن، در حالی که خواب یک فرایند زیستی بسیار فعاله و مراحل مختلفی هم داره، هر مرحلهش هم یک کار مختلفی توی بدن ما داره انجام میشه و اتفاقا بازسازی مدارهای حافظه در مراحل عمیق خواب اتفاق میفته. یعنی باید 3-4 ساعت از خواب شما گذشته باشه که مغز شما شروع کنه به بازسازی مدارهای حافظه. این کجا کمک میکنه؟ اونجایی که ما میگیم توی خصوصا کودکان و نوجوانان میگیم خواب خوب عامل یادگیری موثره. بچه‌هایی که به هر دلیل خوابشون به هم ریخته است، مثلا فرض کنید که مثال خیلی ساده میخوام بزنم، بچه‌ها دقت کنید مثلا سر شب آب زیاد میخورن، مایعات میخوره، چای میخوره، چیز میخوره، 2 ساعت از خواب که گذشت باید پاشه بره دستشویی. این اصطلاحاً اینتراپشن یا خللی که در خوابش باعث میشه خوابش عمیق نشه و این خب یادگیریش هم عمیق نمیشه.
خب دکتر نمیتونه مغز نگه داره بگه من برام خواب مسئله مهمیه، من فرمان این که مثلا بیدار بکنم فرد رو برای اینکه بره دستشویی و اینها، من فرمانه رو ندم، حالا مگه چه اتفاقی افتاده؟
یه سوال خیلی خوبیه، نکته خیلی جالبیه، ولی یادمون باشه ما همونطور که گفتم که مغز ما مراتب کاری مختلف داره، به لحاظ اقتصاد فرماندهی مغز ما سلسله مراتب داره، یعنی حفظ محیط داخلی بدن به هر چیزی اولویت داره. لذا اگر بدن احساس کنه که این مثلا نگهداری فرض کنید ادرار میتواند باعث آسیب بشه، محیط داخلی بدن رو به هم بریزه، همه کارا رو نگه میداره تا اینکه اول اون اتفاق بیفته.
پس این هزینه فایده ای که
بله کاملا مغز ما اقتصادی عمل میکنه کاملا، و اولویتش با حفظ محیط داخلی بدنه.
توی صحبتتون عبارت انعطاف پذیری رو به کار بردید. بله. این انعطاف پذیری منظورتون اون عبارتی که مثلا باید آخه مغز که انعطاف، مگه ما میدونیم که به هر حال توده چربی نرمه، منظورتون از انعطاف چیه دکتر؟
ببینید انعطاف پذیری مغزی خیلی خلاصه روان و ساده بخوام عرض بکنم، یعنی قابلیت سلول‌های عصبی برای ورود به مدارهای مغزی است. خب یعنی
مدار
اصطلاح.
مغزی سیمه.
مدار مغزی در ساده ترین شکلش دو تا سلول عصبی هن که با همدیگه یک ارتباط شیمیایی برقرار میکنن. این ساده ترین شکل مدار عصبی است. حالا ممکنه این دوتا بشن 10 تا، ممکنه بشن 100 تا، ولی مثل سیم که چجوری مدار میسازه و یه چراغی روشن میشه، اینا با همدیگه ارتباط برقرار میکنن و همدیگه رو تحریک میکنن.
ارتباط الکتریکی شیمیایی.
بله کاملا. اونجا که بهش میگیم سیناپس، جاییه که دو تا سلول عصبی با همدیگه ارتباط شیمیایی برقرار میکنن، به عبارتی با همدیگه تعامل برقرار میکنن. دقت فرمودید؟ ما به این میگیم مدار عصبی. حالا این که نورون ها یا سلول های عصبی تا چقدر قابلیت مدارسازی داشته باشن، انعطاف پذیری مغز رو در واقع فراهم خواهد کرد. یه مثال براتون بزنم. بعضی از مشکلات باعث میشه که سلول های عصبی سخت‌تر وارد مدارسازی بشن. مثال براتون بزنم خیلی جالبه. یه سوال بپرسم. شما اگر که بدنتون روزی 2000 کالری انرژی نیاز داشته باشه، به جای 2000 کالری اگر 4000 کالری دریافت کنید چی میشه؟
چاق میشیم دیگه.
یه ذره مولکولی بگیم یعنی چی چاق میشی؟
یعنی که یه مازادی وجود داره بر بیش از در واقع انرژی مورد نیازم، این یا باید دفع بشه یا ذخیره بشه که متاسفانه توی شکم من ذخیره میشه.
آفرین. دفع که نمیشه که، دفع کردنش زحمت داره، چون باید برید پیاده روی کنید، ورزش کنید، ولذا انرژی شکل دفعیش بالاخره با فعالیت بدنی است. لذا ذخیره میشه. شکل ذخیره انرژی تو بدن ما چیست؟ شکل ذخیره انرژی در بدن ما مولکولای چربی است. ولذا چربی در بدن تجمع پیدا میکنه. چربی که تجمع پیدا بکنه، یه بخشش در بدن به گردش در میاد. همون چیزی که بهش میگیم چربی خون. چربی که به گردش در میاد در یه سری از بافتای بدن میره رسوب میکنه. مثلا میره تو کبد رسوب میکنه، تبدیل میشه به کبد چرب.
ممکنه عروق و قلب.
بله ممکنه بره در عروق، میشه گرفتگی عروق یا اون پلاکای اتروسکلروزیس. یه جایی که این چربی‌ها میتونن ما رو رسوب کنن در بافت عصبی ماست، یعنی میتونه بره تو مغز ما رسوب کنه.
جدا؟
بله. و این اتفاق باعث میشه که انعطاف پذیری عصبی یا مغز چی بشه؟
کم بشه.
لذا سلول‌های عصبی در این شرایط تمایلشون برای تشکیل مدار کمتر از حالت عادی میشه. برای همینه نکته قابل توجهش اینجاست، برای همینه که ما میگیم کودکانی که این تو مطالعات خیلی روش بررسی شده، کودکانی که دچار چاقی هستن نسبت به کودکان همسن و سال خودشون که چاق نیستن، معمولا عملکردهای یادگیریشون ضعیف‌تره.
عجب. پس تغذیه میتونه
کاملا بله همینطوره. و من به خاطر همین از همین جا میخوام استفاده کنم از برنامه خوب شما، پدر مادرایی که دارن صدای ما رو میشنون، میخوام ازشون خواهش کنم که توی تنظیم تعادل انرژی بدن بچه‌هاشون باید خیلی دقت بکنن. انرژی مازاد تو بدن میشه چربی، چربی به گردش در میاد و در نهایت انعطاف پذیری مغز میاد پایین و این مستقیما روی یادگیری بچه‌ها تأثیر داره.
ممنون دکتر، اگه موافق باشی یه فاصله بگیریم، کتابیوم رو همراه مروه کاظم‌زاده بشنویم، برگردیم و پرونده رو ادامه بدیم.
ما که نشستیم از چی فاصله بگیریم؟
یه فاصله زمانی میگیریم دیگه.
فاصله زمانی.
بله. بله.
برای هزاران سال پزشکان بیماری رو چیزی مرموز و ترسناک می‌دونستان که از جایی بیرون وارد بدن می‌شد و بدن رو مثل یک روح خبیث تسخیر می‌کرد. ولی نقطه عطف بزرگی در قرن 19 اتفاق افتاد. وقتی فهمیدیم بدن انسان از واحدهای کوچیکی به نام سلول ساخته شده. این سلول‌ها نه تنها واحدهای ساختاری بدنند، بلکه صحنه اصلی نبرد بین سلامت و بیماری هم هستند. سلول‌ها پایه و اساس بدن ما هستند. بیماری نتیجه اختلال در عملکرد همین واحد هاست. سرطان وقتی آغاز میشه که یک سلول از قواعد رشد سرپیچی میکنه. عفونت هم وقتی رخ میده که سلول‌های بیگانه وارد بدن میشن و یا سلول‌های خودی عملکرد دفاعیشون رو از دست میدن. سیدارتا موکرجی پژوهشگر و پزشک سرشناس میگه با کشف ساختار سلول پزشکی از مرحله مشاهده صرف وارد دوران مداخله شد. یعنی حالا میتونستیم نه تنها بفهمیم که چه چیزی باعث بیماری شده، بلکه دقیقا سراغ همون نقطه بریم و اون رو تغییر بدیم. مثل این بود که پیش از اون فقط صدای سازها رو میشنیدیم، ولی حالا میتونیم وارد گروه موسیقی بشیم، ساز خراب رو پیدا کنیم و کوکش کنیم. و این آغاز عصر پزشکی نوین بود. کتابیوم امروز بخشی بود از کتاب سرود سلول‌ها به نویسندگی سیدارتا موکرجی. این کتاب داستانی جذاب از تاریخچه کشف سلول، عملکردش و تحول پزشکی مدرنه. نویسنده با روایت‌های علمی و انسانی نشون میده که چطور فهمیدن سازوکار سلول‌ها درک ما رو از بیماری و درمان برای همیشه تغییر داد. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر خانم آقایان، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و ادامه گفتگوی من و احسان مهرجوی عزیز با یک متخصص مغز، آقای دکتر پورعباسی، امروز همراه ما هستن. درباره این جهان شگفت‌انگیز داریم صحبت میکنیم راجع به پدیده یادگیری. میدونید که در هفته ترویج علم هستیم، امروز روز یادگیری هستش و تحولاتی که در واقع به واسطه مغز ما میتونه ایجاد بشه. یعنی با تغذیه رسیدیم به تغذیه، رسیدیم به خواب، رسیدیم به اینکه فعالیت دادن مغز بی تحرک نذاشتن، یاد گرفتن هر چیزی میتونه کمک بکنه که ما از اون پدیده کمتوانی و در نهایت باید زوال عقل دور بشیم. احسان
دکتر پورعباسی، انقدر سوال تو ذهنم زیاد، موضوع مغز و علوم شناختی و اعصاب انقدر جذابه که من چند تا سوال میخوام با هم دیگه به صورت کپسولی از شما بکنم. میگن که برای اینکه بدن اون ورزیده بشه، ورزش بکنید، عضله سازی صورت بگیره و حجم عضلات بیشتر میشه و به قول معروف بافت عضلانی ما تنومندتر میشه و جرمش بیشتر میشه. برای مغز هم آیا ورزش کردن وجود داره؟ یعنی ورزشی وجود داره؟ اگر بله، آیا این باعث میشه که مثلا وزن مغز ما بیشتر بشه؟ اگر 1300 گرم بشه، 1350 گرم بشه، 1400 گرم یا بیشتر؟ و باز اگر بله، چه ورزشی برای مغز توصیه میشه؟
خیلی عالیه. من سوال شما رو دو جنبه جواب میدم. جنبه اولش خلاصه همینه که اصلا ورزش به درد مغز ما میخوره یا نه. یعنی ورزش معمولی یا فوتبال بازی کردن و ورجه ورجه کردن اینا برای مغز خوب است یا نه؟
ورزش قهرمانی که مشخص شده خیلی برای سلامتی خوب نیست.
ما صحبت از ورزش که میکنیم بیشتر ورزش های در واقع ورزش قهرمانی که به قول شغل به حساب میاد خب متفاوته.
یه سبک زندگی،
یه مثلا یه مدل به قول یه حرفه است و اون متفاوت. ولی ورزشی که صحبت میکنیم منظور فعالیت فیزیکیه که اصلا بر اساس اون چارچوب زیستی ما باید در یه درجه حتما وجود داشته باشه. ما طراحی ارگانیسم ما بر مبنای فعالیت بدنی است، لذا ما اگر یه جایی ساکن بشیم اصلا توده بدنی ما کاهش پیدا میکنه. حالا تو پرانتز دیدید دیگه، مثلا این فضانوردهایی که بعد از یه مدتی از فضا میان اصلا نمیتونن راه برن. چرا؟ چون تراکم استخوانهاشون کم میشه. بنابراین اصلا ما باید فعالیت بدنی داشته باشیم که اصلا ارگانیسم ما حفظ بشه. این نکته اول. حالا ورزش که صحبت میکنیم از این دست، آیا ورزش برای مغز خوب است؟ حتما باید باشه. یعنی ورزش از چند روش مختلف به توسعه مغز ما کمک
میکنه. من ورزش مخصوص خود مغز
منظورم. حالا من برای همین گفتم از دو جنبه میخوام به سوال شما جواب بدم. پس بازم یه توصیه عمومی از تریبون برنامه رادیوم برای همه شنونده های عزیز، اگر مغز سالم میخواید ورزش کنید.
عجب.
این خیلی مهم.
جالب. آخه من احساس کردم که مغز که عضله نداره.
نه اصلا ورزش. ببینید ورزش هم از دیدگاه تقویت جریان خون و تهویه و اکسیژن رسانی به مغز بسیار نقش داره، هم ورزش با تحریک ترشح هورمون‌ها و مولکول‌های رشددهنده سلول‌های عصبی عامل تقویت ساختار عصبی ماست. بنابراین خیلی خلاصه و خیلی دم دستی هم بخوام بگم، حداقل متوسط روزی 1 ساعت فعالیت بدنی، که از این روزی 1 ساعت متوسط نیم ساعتش فعالیت‌های سازمان یافته ورزشی باید باشه. یعنی مثلا یه ورزش پیاده روی که از پیش برنامه‌ریزی کردیم، نمیدونم باشگاهی میریم، استخری میریم، جایی میریم، بقیهش هم همین کارکردهای روزمره‌ای که داریم. سعی کنیم ماشینمون از جایی که محل کارمونه یه ایستگاه دورتر پارک کنیم، پیاده بریم. سعی کنیم آسانسور استفاده نکنیم، 2 طبقه پیاده بریم. همه اینا جزء فعالیت بدنی حساب میشه.
یه ساعت ورزش می‌کنید، یعنی همچین فرمولی رو
خیلی تلاش می‌کنم. حداقل اون نیم ساعت رو سعی می‌کنم رعایت کنم، اون نیم ساعت فعالیت در واقع کاری تو محیط کار، نمی‌دونم از پله کمتر بالا برم، پله بیشتر بالا برم، آسانسور استفاده نکنم.
اینا همه میشون بخش اول دیگه.
بخش اول. حالا بخش دوم، آیا مغزمون ورزش دارد؟ قطعا همینطوره. ما هر چقدر از مغزمون کار بیشتری بکشیم، مدارسازی در مغز ما تقویت خواهد شد.
کار که دوست نداریم یا کاری که دوست داریم آید دکتر فرق میکنه؟ مثلا ببینید، یه جایی هست که من مجبورم یه کاری بکنم، کارم دیگه باید انجامش بدم، ولی آیا این به مغز من کمک کنه یا کاری که دوست دارم انجام میدم؟
ببینید، هر گونه کار کشیدن باعث تکامل و رشد خواهد شد، ولی کاری که دوست دارید یه ضریبی بهش میخوره، به خاطر اینکه دوست داشتن یه کار خودش با تقویت مکانیسم‌های هیجانی زمینه توسعه و تکامل مغزی رو بیشتر فراهم خواهد کرد. من برای اینکه اینو سوالو یه ذره بیشتر باز کنم، میخوام یه مفهومی رو اینجا توضیح بدم و اون هم در واقع ذخیره شناختی است. تا حالا در موردش چیزی شنیدی؟
ذخیره شناختی راجب تجربیات
شما میشه ذخیره شناختی؟ شما نشنیدید؟ من برای اینکه توضیح بدم یه تاریخچه رو باید عرض کنم. ببینید، بیماری دمانس یا آلزایمر رو که میشناسید؟
بله.
یه بیماری که حالا دمانس به طور کلی منظور بیماری هایی که شاخصشون فراموشیه، حالا آلزایمر هم یکی از گروه هایی که به این در واقع تعاریف وجود داره. تشخیص بیماری دمانس بر 2 پایه است. یه دونه تشخیص بالینیه، یعنی اینکه شما یه آدمی رو باهاش میشینیم معاینش میکنی یا باهاش در واقع صحبت میکنی، میبینی که خب این حافظه و دانای حافظهش آسیب دیده. یه تشخیص دیگه‌ش هم تشخیص بر اساس شاخصهای تصویربرداری است، یعنی ما از مغز این آدم یه تصویری تهیه میکنیم مثل MRI و میبینیم که خب این مغز کاملا بافتش جمع شده، قشر مغز کاملا نازک شده،
یا میرون ابعاد هیپوکامپ رو در واقع
اینا رو میشه بررسی کرد و بعد معلوم میشه که خب با این مغزی که در واقع به اصطلاح آتروفی شده، خب علاقایده مغز کوچیک شده، خب قاعدتا باید تطبیق پیدا کنه به اون علائم بالینی و این آدم میشه چی؟ بیمار مبتلا به دمانس و حالا درجهش هم بر اساس شدت چروکیدگی و جمع شدن مغزه. در یه زمانی بعضی از بیمارا رو پیدا کردن که بر اساس شاخص‌های تصویربرداری، خب اینا به نظر میاد باید فراموشی خیلی عمیق داشته باشن، ولی میرفتن در بالین این بیمارا رو نگاه می‌کردن، می‌دیدن که هیچ خبری نیست، خیلی عادیه، حافظه‌شون خوبه، مشکلی از این بابت ندارن. این شده بود یه پارادوکس. بر این اساس اومدن یک مفهومی رو توسعه دادن به نام ذخایر شناختی. معناش چی بود؟ معناش این بود که مغز ما یه جاهای ناشناخته‌ای داره که در هنگامی که اون مراکز حافظه داره جمع میشه، اون ذخیره ها میان تو میدون و اون مشکلات حافظه رو اصطلاحا چیکار میکنن؟ جبران میکنن.
از چه جنسی این ذخیره ها دو؟
شبکه های عصبی که توی مغز ما پخشه،
یعنی میشه خب؟ تجربیات ما.
حالا اینو میخوام عرض کنم، بنابراین دیده بودن ذخیره شناختی میتواند مشکلات حافظه رو چیکار کنه؟ جبران کنه. حالا سوالی که شما فرمودید اینجاست، ذخیره شناختی رو چی میسازه و چی تقویتش میکنه؟ مؤلفه های متعددی میتوانند ذخیره شناختی یک نفر رو تقویت کنند. مهمترینش تجارب متعدد یادگیری است. دیدن آدمایی که تجارب یادگیری متعدد داره، مثلا فرض کنید چند تا زبان بلده، مهارت های عملی و چه میدونم تکنیک های کار دست بلده، مثلا ساز بلده چند تا بزنه،
سفر میره، خیلی
سفر میره، تجارب یادگیری یا به عبارتی اون تجارب محیطی و مشاهده مختلف داره، اینا ذخایر شناختیشون بالاتره. افرادی که شغلاشون شغلای روتین نیست، مشاغلی دارن که در طول دوره شغلشون مدام مجبورن مسئله حل کنن، مثل مثلا کاراگاه ها، مثل پزشکا، مثل مهندسا، اونایی که با پروژه های مختلف طرفن و باید هی مسئله حل کنن، تا اینکه یه نفری کار روتینه مثلا
شدت.
آره اونایی که دیدین کار روتین دارن مثلا صبح باید بره یه کار روتین انجام بده تا شب، دیدن اونایی که حل مسئله زیاد دارن ذخیره شناختیشون وسیع تره، اونایی که تعداد سالهای تحصیلشون بیشتره ذخایر شناختی بیشتری دارن، مهارت‌های دستی بالاتری دارن، ذخایر شناختیشون بیشتره. دقیق می‌فرمایید. بنابراین ورزش مغزی که صحبت می‌کنیم یعنی فعالیت‌هایی که ذخیره شناختی یک نفر رو چیکار می‌کنه؟ توسعه میده. اینا از چه جنسیان؟ عموماً از جنس تجربه‌های یادگیریان. حالا از هر چیزی می‌خواد باشه.
دکتر پورعباسی، شما بارها دارید روی یادگیری تاکید میکنید که این یادگیریه هستش که در آینده در حالا میانسالی و حالا سالمندی به کار میاد. من دارم این فهم میکنم که با این حساب میشه نتیجه گرفت، مثلا تصور پیشینی که تا به حال ما، مثلا من خودم میگم از بچگی همه جا میدیدم که میگفتن آقا سعی کن جدول زیاد حل بکنی برات خیلی خوبه، الان که دقت میکنم اینم جدول حل کردن یادگیری توش اونچنان صورت نمیگیره، یه اندوخته یه دانشی اطلاعاتی من دارم فقط میام خونه ها رو پر میکنم، چیزی یاد نمیگیرم. وسط میشه گفت مثلا خب یه پیشنهاد نچندان درستی بوده و خیلی کارکرد نداره.
ببینید یادگیری یه چرخه است، این چرخه از مدارسازی شروع میشه. تجربه جدید یادگیری یعنی شما یک مدار عصبی جدید ساختید، ولی یادگیری اینجا متوقف نمیشه. مرحله بعد از مدارسازی سازماندهی مدارهایی است که ساخته شده. یعنی چی؟ یعنی شما بعد از اینکه مداری میسازید، حالا این مدار رو وصل میکنید به آموخته‌های پیشینتون. در واقع این مدار جدید رو میبرید میذارید توی قفسه مرتبط با خودش تو مغزتون. خب مرحله سوم این چرخه تثبیت این مداره. یعنی فرض کنید شما این کتاب جدید رو گذاشتی تو قفسه ولی هنوز جاش شله، باید اینو سفتش کنی، پشتش چیزی بذاری که کتاب ملق نشه. تثبیت یادگیری. مرحله چهارم بازیابی مدار هاست، یعنی اونجایی که شما مورد سوال واقع میشی، از شما یه چیزی میپرسن و شما مجبور میشی اون مداری که تثبیت کردی رو چیکار کنی؟ تو ذهنت بازیابی کنی. احسنت، بازیابی کنی. این چرخه همه مراحلش جزء یادگیری است، لذا اون جدول حل کردنه درسته که شما مدار جدید نمیسازید، ولی چون باعث میشه احسن اون فراخوانه باعث میشه این چرخه یادگیری شما همچنان فعال باشه. حالا یه چیز دیگه هم اضافه کنم، ما یه وقته میایم فرآیندهای یادگیری رو شبیه سازی میکنیم، مثلا بازی ها از این جنسن، درسته؟ ممکنه مثلا شما یه بازی رو مشغول میشی، یکی از بیرون نگاه میکنه میبینه خب مثلا این بازی چی یاد میده به آدم.
منظورتون در واقع بازی کامپیوتری؟
هر بازی، ممکنه بازی های دیجیتال باشه، بازی ویدیویی، بازی های رومیزی، فرق نمیکنه. خیلی وقتا این بازی ها سناریوهاشون سناریوهای شبیه سازی شده استی که لذا ممکنه آخر عاقبت نداشته باشه، به دردی نخوره، ولی چون مدار سازی مغز ما رو شبیه سازی میکنه تجربه یادگیری است و این خودش جزئی از همون ورزش های مغزی است که میتواند مغز ما رو توسعه بده. بنابراین بازی یکی از مؤلفه های خیلی خوب برای توسعه ظرفیت های مغزی است. البته یه خطر هم داره، بازی استعداد وابستگی رو چیکار میکنه؟ تشدید میکنه. یعنی اگر حواسمون نباشه ممکنه اون وابستگی بیاد خراب کنه کارا رو، ولی تا وقتی به اون مرحله نرسه بازی میتونه یه ابزار خیلی خوب واسه توسعه ظرفیت های مغزی ما باشه.
متشکرم آقای دکتر. من فقط میخوام یه بار مرور بکنم که گفتید خواب، تغذیه، میزان چربی انباشته در بدن، عدم تحرک، بیمیل شدن به یادگیری، اینا همه میتونه در واقع علیه در واقع پویایی مغز باشه.
کاملا.
و ما راستشو بخواین ممکنه که با ابزار و ادواتی مثلا چه میدونم در دوران آدم سالمندی با حتی صندلی چرخدار ممکنه بتونه جابجا بشه، ولی بدون مغزمون احتمالاً خیلی چیز جالبی، وضعیت جالبی نداریم. بخاطر همین خیلی فکر کنم که لازمه که از دوران در واقع جوانی حواسمون باشه به آنچه که در واقع برای مغزمون رخ میده و فراموش نکنیم که همه اون تجربیات ما میتونه خوشایند باشه برای مغزمون، برای پویاتر شدنش، مصرف در واقع دخانیات، الکل، مواد، اینها در واقع میتونه این مدارهای عصبی رو، پویایی این مدارهای عصبی رو بهشون آسیب بزنه. ولی به عنوان آخرین سوالی که دیگه زمانمون تموم شده، اگه قرار باشه که ما راجع به بیداری صحبت بکنیم، چون شما به اهمیت خواب اشاره کردید، ما وقتی صبح بیدار میشیم مغزمون کی بیدار میشه؟ چون به لحاظ جسمی دیگه ساعت زنگ میزنه میایم بیدار میشیم و میایم بیرون. آیا مغز ما برای یادگیری زمان و فاصله ای باید داشته باشه با خواب؟
خیلی سوال قشنگیه. ببینید، فعالیت های یادگیری مغز ما مثل همه فرآیند های زیستی یه جورای چرخه‌ایه. یعنی هر کدوم از ما اگر دقت کرده باشید در یه ساعتی از شبانه روز انگار یادگیریمون تقویت شده است، بهتر یاد میگیریم. یه نفر صبح زود بهتر یاد میگیره، یه نفر ممکنه عصر بهتر یاد، یکی مثلا میگه من ساعتهای شب راحت‌ترم یاد بگیرم. دقت میفرمایید؟ لذا این چیز فردیه، یعنی یک ویژگی فردی است که هر کسی ممکنه مغزش در یک ساعتی از شبانه روز بهتر آماده مدارسازی باشه. اما به طور کلی مغز ما وقتی ما از خواب بیدار میشیم یه درجه ای از هوشیاری رو تجربه خواهد کرد. لذا شما از خواب پا میشی میدونی کجایی، میدونی الان شب یا روزه، میدونی اسمت چیه، همه اینا میدونی، بعد از جات پاشی بری سر صورت تو بشوری، اینا رو میدونیم. اینا همش معناش هوشیاری است. اما ممکنه ورود به فاز مدارسازی جدید و یادگیری با یه اختلاف زمانی از این سطح هوشیاری فراهم بشود. مثلا ممکنه یه 40 دقیقه فاصله وجود داشته باشه که البته اونم تا یه حد زیادی شخصیه، ممکنه در یه نفر یه ربع زمان نیاز باشه، یه نفر یه ساعت زمان نیاز داشته باشه. اما فرمایش شما درسته، ما یه کارایی میتونیم بکنیم که این دوره رو کوتاه کنیم، از جمله خوردن صبحانه، از جمله یک فعالیت بدنی صبحگاهی میتواند فاصله بیدار باش تا فاصله آمادگی مغز برای یادگیری رو تقویت بکنه.
زنگ ریاضی رو میذارید زنگ اول دکتر؟
من اتفاقا چند تا از این همکاران مدرسه‌ای با من مشورت کردن که آقا صبح بچه‌هامون خیلی وقتا چرت میزنن، ما چیکار کنیم؟ من اتفاقا توصیه‌ام این بود ساعت ورزشتون رو بذارید صبح اول.
ساعت کلاس میشه های دکتر، کلا یه حیات مدرسه داره، یه کلاس یا دو تا کلاس.
آره دیگه، حالا بالاخره باید به قول توضیح کلاس هست کاملا درسته، این مشکل هست، ولی بهتره که این اتفاق بیفته، چون صبح واقعا خیلی وقتا بچه‌ها به لحاظ فیزیولوژیک هنوز مغزشون آماده پذیرش محتوای جدید نیست. البته ممکنه با تغییر ساعت هم این درست بشه، مثلا ساعت اول صبح به جای 7:30 اگر 8:30 باشه تا یه حدی اصلاح میشه، ولی اینم یه راهکاره. ممکنه بگیم صبح اول وقت بچه‌ها به یک فعالیت بدنی واداشته بشن و اون آمادهشون میکنه برای یادگیری بهتر.
و میگن چای شیرین بخورید برای شروع روز، مغز به اون قنده نیاز داره. چای شیرین واقعا توصیه به جاییه؟
خیلی توصیه به قولی
پر ریسکیه
و شاید هم خطرناکه. یه ذره توضیح میخواد. ببینید، اتفاقا خوردن قندهای ساده مثل چای شیرین به شرطی که ناشتا باشید باعث میشه که قند خون به صورت ناگهانی بره بالا. وقتی قند خون ناگهانی میره بالا، از اون ور مکانیسم های کنترلی قند خون به شدت فعال میشن، مثل ترشح انسولین، و این شدت فعالیتشون اتفاقا باعث میشه که قند خون به صورت واکنشی دوباره چی بشه؟ دوباره افت بکنه. بنابراین برای بیدار باش با هدف یادگیری اتفاقا مصرف قندهای ساده اول صبح خیلی توصیه نمیشه. بهترین ترکیب برای صبحانه ترکیبیه که جزء نان توش باشه. البته در بعضی از فرهنگ‌ها ممکنه برنج هم صبح بخورن، ولی یکی از این دوتا حتما باید در صبحانه باشه.
آقا تخم مرغ و املت که سیاوش خودمون می‌خوریم،
خیلی عالیه. و تخم مرغ و املت به شرطی که تک خوری نکنید
خیلی متشکرم. متشکرم دکتر عطالله پور عباسی، متخصص اعصاب و رفتارشناسی، امروز در رادیوم همراه ما بودن.
آقای صفاری، میشه من یه توصیه آخر بکنم؟ خیلی ممنونم. من می‌خوام یه توصیه کنم. ببینید، توصیه رو خیلی وقت‌ها به دوستان عزیز دانش آموز و دانشجو هم دارم. من این ادعا رو دارم و حاضرم که خلاصه اینو ثابت کنم، خصوصا نوجوانا، عزیزان نوجوان ما، به شرطی که مسیر یادگیری رو درست طی بکنن هر چیزی رو میتونن یاد بگیرن. اگر فرایند یادگیری درست طی بشه، نوجوان ما به اعتبار ظرفیت‌های عظیم و گسترده مغزیش هر چیزی رو میتونه یاد بگیره. این هر چیزی میتونه 15 تا زبان مختلف باشه، میتونه 10 مدل مهارت مثلا نواختن باشه. اگر مسیر یادگیریش رو درست طی کنه، مغز نوجوان این ظرفیت رو داره که هر چیزی رو یاد بگیره. این ظرفیت رو دوست دارم که نوجوانان ما خلاصه قدرش رو بدونن، انشالله ازش استفاده کنن.
متشکرم از شما دکتر، خیلی سپاسگزارم که در رادیو همراه ما بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم به اتفاق سرکار خانم ستاره حمیدی و تهیه کننده ارجمندمون خانم اکرم زمانی. برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنم. دیگه پیش حافظم خوب
به اتفاق احسان مرتی نگفتی؟
گفتم دیگه. روز روزگار بر شما خوش.